Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 15th اپیزود از پادکست بیوگرافیه. در هر اپیزود از این پادکست من داستان زندگی یه شخصیت معروف رو براتون تعریف میکنم. اپیزود امروز درباره فردیه که رکورددار یکی از طولانی ترین دورانای نخست وزیری در بریتانیاست. مارگارت تاچر به عنوان رئیس حزب محافظه کار بریتانیا رو از ماه می سال 1979 تا نوامبر 1990 رهبری کرد. در طول این سالا اون دورانی از اصلاحات آغاز کرد که در سراسر قرن 20 بی سابقه بود. در دوران اون اموال دولتی خصوصی شد، بازارهای مالی دگرگون شدن و حتی تار و پود فرهنگ بریتانیا تا حدی که دیگه قابل شناسایی نبود تغییر کرد. اما این تحولات فقط تو خونه باقی نموند. در واقع در همون زمان رونالد ریگان و دوستان آمریکایی هم به کمک اون اومدن و با هم اصول اقتصاد آزاد و آزادی‌های فردی رو تا جای ممکن ترویج کردن. وقتی که سرانجام تاچر دفتر نخست وزیری رو ترک کرد، توسط خیلی‌ها مهمترین نخست وزیر بریتانیا بعد از چرچیل شناخته می‌شد. با این حال، با وجودی که چرچیل هنوزم محبوب قلب همه انگلیسی‌هاست، اما سیاست‌های تاچر هنوزم طرفدارا و مخالفای سرسخت خودشو داره. اون که قدرت در بریتانیای بیمار و خسته رو به دست گرفته بود، با شوک درمانی اقتصادی در واقع بعضی از نواحی رو کاملا قربانی و نابود کرد، اما در نتیجه این حرکت اون کلیت کشور نجات پیدا کرد. اون به طرز عجیبی تو کشور خودش همزمان ستایش و محکوم میشه. خب به همین دلایل ما امروز در بیوگرافی نگاهی میندازیم به زندگی پرفراز و نشیب خانم تاچر. وقتی که مارگارت هیلدا رابرتس در 13 اکتبر 1925 به دنیا اومد، هیچ دلیلی یا نشونه‌ای وجود نداشت که کسی بخواد فکر کنه که اون یه روزی نخست وزیر کشورش میشه. پدرش یه بقالی کوچولو داشت و مارگارت جوون در فقر بزرگ شد. خانواده اونا حتی دستشویی داخلی تو خونهشون نداشتن و آب گرم یه کالای لوکسی بود که فقط تو خواب و خیال میتونستن بهش برسن. اما خب فقط همین زندگی فقیرانه و بک‌گراند تاریک نبود که باعث میشد که هیچ کس احتمال اینو نده که اون یه روزی نخست وزیر کشورش بشه، بلکه مهمترین دلیل در واقع این بود که اون یه دختر بود. تا زمانی که تاچر تو سال 69 وزیر آموزش شد، 4 وزیر کابینه خانم در تمام تاریخ بریتانیا وجود داشتن و همونطور که خود تاچر توی مصاحبه تلویزیونی تو سال 73 گفت، ایده این که یه زن از کابینه بیرون بیاد و نخست وزیر بشه به نظر همه کاملا غیر ممکن بود. با وجود این تو جامعه ای که تبعیض جنسیتی رو یه جور سرگرمی قابل قبول برای خودش میدونست، مارگارت هیچ وقت احساس نکرد که لازمه که حتما بره دنبال کارهای دخترونه. اون توی دنیا بیشتر از هر چیزی به شیمی علاقه داشت. به همین دلیل به آکسفورد رفت و زیر نظر دوروتی هاچکین دانشمند برجسته برنده جایزه نوبل تحصیل کرد. اما در همون زمان که به خاطر کارهای علمیش تحسین همه رو برانگیخته بود، خودش یواش یواش داشت عشق جدید زندگیش سیاست رو کشف میکرد. تو انتخابات سال 45 که اولین انتخابات انگلیس بعد از جنگ بود، در نهایت تعجب همه، محافظه‌کارای همحزبی چرچیل محبوب برنده نشدن و در عوض حزب کارگر برنده شد. حزب کارگر در عرض 6 سال بریتانیا رو زیر و رو کرد. اونا NHS معروف، سیستم رفاه اجتماعی و چیزی که معروف شد به تفاهم نامه پسا جنگ و که در واقع یه توافق نامه نانوشته‌ای بین همه احزاب بود مبنی بر اینکه دولت به طور طبیعی باید در مسائل اقتصادی دخالت بکنه رو ایجاد کردن. البته و طبیعتاً مارگارت جوون از همه اینا متنفر بود. یه سال بعد از انتخابات تاچر شد رئیس کمیته محافظه‌کارای دانشگاه آکسفورد، جایی که اون با تمام قدرتش بر علیه امواج سهمگین اصلاحات حزب کارگر مبارزه میکرد. اون انقدر توی این کار خوب بود که خیلی زود خودش قانع شد که باید درست و حسابی وارد سیاست بشه. تو انتخابات سال 50 تاچر به عنوان نامزد محافظه‌کار برای کرسی دارفور تو انتخابات شرکت کرد. در حالی که خیلیا حتی تو حزب خودش از ایده شرکت کردن یه خانم تو انتخابات منزجر بودن، اما اون موفق شد تا میزان رأی اون کرسی به خصوص و حدود 50% نسبت به دوره قبل افزایش بده. همین موضوع برای هر کسی که دیدگاه سیاسی خوبی داشت نشونه زودهنگام اما بزرگ و روشنی بود از توانایی‌های خارق العاده مارگارت برای جمع کردن رأی. اما خب اون نه تنها این انتخابات بلکه انتخابات بعدی رو هم که تو سال 51 برگزار شد و باخت. اما خب همش هم بد نبود. در واقع در طول کمپین دارفور بود که مارگارت با دنیس تاچر ملاقات کرد. یه مرد جوون خیلی ثروتمند و البته یه خورده گیج که خیلی زود اثبات کرد که برای مارگارت یه شوهر ایدئاله. اون همیشه به شدت از بلند پروازی‌های مارگارت برای رسیدن به صندلی نخست وزیری حمایت می‌کرد. و از طرف دیگه چنان خودشو از هر چیزی که به سیاست مربوط میشد دور نگه میداشت که انگار میترسید کسی گازش بگیره. خب این خلق و خو برای مارگارت فوق‌العاده بود، اما از طرف دیگه عوارض جانبی عجیبی هم برای زندگی مشترکشون داشت. مثل همون وقتی که تو روز تولد بچه‌شون به جای کمک کردن تصمیم گرفت بره کریکت بازی کنه. اما خب اون حامی خوب و قدرتمندی بود که مارگارت بهش احتیاج داشت، به خصوص حالا که علاقه اون به سیاست به یه جور وسواس ذهنی تبدیل شده بود. اون یه چند سالی رو برای خودش کار کرد تا اینکه آخر سر تو سال 59 برای کرسی امن فینچلی که تقریبا همیشه به کاندیدای محافظه‌کار می‌رسید کاندید شد و البته برندم شد. خب این اصلاً برای هیچ کس تعجب‌آور نبود. بخش تعجب‌آور داستان اینجا بود که اون چطور ناگهانی و با سرعت باور نکردنی بعد از اون انتخابات تو حزب محافظه‌کار پیشرفت کرد. تو سال 61 اون شد وزیر بیمه اجتماعی و بازنشستگی. اما خیلی زود حزب اون تو سال 64 قدرت رو از دست داد. اما خب خیلی مهم نبود، چون که تد هیس رئیس جدید حزب محافظه‌کار اونو به کابینه سایه دعوت کرد. کابینه سایه در دنیای سیاست انگلیس در واقع مجمعی از بلند پایه ترین افراد حزبیه که تو قدرت نیستن. و خب معنی اون این بود که وقتی که خیلی غیر منتظره تو سال 70 هیس برنده انتخابات شد، تاچر تبدیل شد به پنجمین وزیر کابینه خانم در تاریخ بریتانیا. با وجودی که مارگارت توی حزبی پر از مردای کار میکرد که به لحاظ ذهنی هرگز تابلوی ورود دختران ممنوع و از سردر خونه درختیشون بر نداشته بودن، اما مارگارت تونست یکی از مهمترین موقعیت‌های کشور رو به چنگ بیاره. جالبیش اینجاست که هیچ کس حتی فکرش هم نمیکرد که این تازه اول کاره. برای هر کسی زندگی در بریتانیا تو دهه 70 مثل گیر افتادن توی یک کشتی بود که توی طوفان داشت غرق میشد. بریتانیا در حال ورشکستگی بود و اتحادیه‌های قدرتمند مدام اعتصاب می‌کردند تا جایی که کشور تقریباً فلج شده بود. اما برای مارگارت دهه 70 دهه‌ای بود که اسم اون تو ذهن همه مردم به شیر پیوند خورد. تو سال 71 تاچر که حالا وزیر آموزش بود دنبال راهی می‌گشت تا خزینه‌های وزارتخونه‌شو کاهش بده. پس تصمیم گرفت تا سیاست شیر رایگان مدارسو که بعد از جنگ اعمال شده بود و برداره. هرچند که این تصمیم به لحاظ اقتصادی قابل دفاع بود، اما از نظر دیدگاه عمومی مردم به یه فاجعه تبدیل شد. برای باقی دوران وزارتش همه اونو تاچر قاصب شیر صدا می‌کردن. اما هرچند که این رفتارا و برخوردها براش ناخوشایند بود، اما اتفاقات خیلی بدتر از این داشت پشت پرده می‌افتاد. واقعیت این بود که هیس و تاچر از هم متنفر بودن. با وجودی که بخشی از مشکلات خصوصی بود، اما دلیل بزرگتر این بود که تاچر از حمایت کردن از تصمیمات غلط و مزخرف حزبش دیگه خسته شده بود. در واقع توی همین دوران هیس بود که اون تصمیم وحشتناک هفته سه روزه به اجرا گذاشته شد. توی اون روزا به خاطر صرفه‌جویی در مصرف انرژی بیزنس‌ها اجازه داشتن فقط سه روز از برق استفاده کنن. خب پرواضحه که نتیجه همچین تصمیمی این شد که محافظه‌کارا هر دوتا انتخابات سال 74 رو باختن و بعدم باختن. حالا ناگهان مارگارت خودشو بیرون دولت پیدا کرد. اما این بار دختر ساده فقیرمون میدونست که باید چی کار کنه. اون باید هر طوری که شده خودش و حزبش رو از شر تتهیز خلاص میکرد. امروز توی انگلیس باختن انتخابات به معنی اینه که رهبر حزب باید از مقامش کناره‌گیری کنه. اما اون موقع ها اینطوری نبود. این به این معنیه که هیس میتونست تا زمانی که هیچ کسی اونو به چالش نکشیده تو موقعیت خودش بمونه و به ریاست کردنش ادامه بده. و از اونجایی که حزب محافظه‌کار همیشه حزب وفاداری بوده، هیچ کسی تمایلی به رو در روی هیس قرار گرفتن نداشت. پس وقتی که مارگارت این کارو کرد، همه فقط پیش خودشون فکر نمی‌کردن، بلکه خیلی روشن توی روزنامه‌ها می‌نوشتن که اون حتماً عقلشو از دست داده. اون روز همه پیش خودشون خیال می‌کردن که هیس اونو خیلی راحت از سر راه خودش برمی‌داره. اما تاچر با نهایت قدرت به هیس حمله کرد. تا جایی که میتونه سابقه افتضاح هیس رو به رخ کشید و اعضای حزب رو به سمت خودش جذب کرد. آخر سر بعد از کلی تلاش تو سال 75 نتیجه شوکه کننده انتخابات درون حزبی بیرون اومد. مارگارت برنده شده بود. اما بر اساس قوانین عجیب حزب توی اون روزا حتی اینم به معنی این نبود که حالا تاچر رئیس حزبه و هیس مجبوره که بره کنار. اما خب هیس به خوبی میدید که موقعیتش به شدت در خطر و به هر ترتیب به زودی مجبور میشه که کنار بره. پس خودش به زبون خوش کشید کنار و به همین راحتی تاچر تبدیل شد به اولین خانومی که رئیس یکی از بزرگترین و مهمترین احزاب بریتانیاست. و البته هیچ کس انتظار نداشت که اون از اینم بالاتر بره. خب توی همون سال دولت کارگر داشت به وسیله هارولد ویلسون محبوب اداره میشد. هارولد ویلسون انقدر محبوب و انقدر قدرتمند بود که اصلاً مهم نبود که تاچر مدام داشت سخنرانی‌های ضد کمونیستی می‌کرد. همون سخنرانی‌هایی که اونقدر شدید و آتشین بودن که بهش لقب بانوی آهنین دادن. تا زمانی که ویلسون سر قدرت بود، جای کوچکترین نگرانی برای هیچ کس وجود نداشت. تاچر محکوم به باخت بود. اما متاسفانه برای حزب کارگر، ویلسون خیلی ناگهانی تو سال 76، یعنی فقط یک سال بعد از به قدرت رسیدن حزب کارگر، از سمت نخست وزیری استعفا کرد. به نظر میرسه که اون این تصمیم برای این گرفت که متوجه شد که در مراحل اولیه بیماری آلزایمره. مردی که جای اونو گرفت سیاه چاله کاریزما جیمز کالاهان بود. کشوری که مختصراً و خیلی آروم و لطیف طرفدار حزب کارگر بود، ناگهان خودش رو تو چنگ یه دولت چپگرای افراطی اسیر دید. بریتانیا وارد یه طوفان اقتصادی شد. حقوقای زیادی پرداخت نشد، پولای زیادی بلوکه شدن، درگیری‌های خیابونی شروع شد، رؤسای اتحادیه‌ها عوض شدن و شرایط مدام بدتر و بدتر و بدتر شد تا اینکه تا سال 78 میرسیم به زمستان نارضایتی. زمستون سرد و تاریکی که آشغالا کنار خیابون تلمبار شد و جنازه های دفن نشده همه جا به چشم میخورد. میشه گفت این بدترین شرایط در دوران بعد از جنگ بود. بریتانیا تبدیل شده بود به یه ویرانه غیرقابل کنترل. اما از طرف دیگه این دقیقا همون چیزی بود که مارگارت بهش احتیاج داشت. تو روز 28 مارچ تاچر درخواست رأی عدم اعتماد به دولت رو مطرح کرد که منجر شد به یه انتخابات زود هنگام. همینطوری که کمپین جلو میرفت، محافظه‌کارا لندن رو دفن کردن زیر پوسترایی که میگفت کارگران زیر سلطه کاپیتان کارگر بیکارن. در همین زمان کالاهان ادای آدمایی رو در می آورد که مطمئنه که برنده میشه، چون که تابلو دیگه، خب معلومه آخه رقیبش یه زن بود. اما خب در روز سوم می 79 محافظه‌کارا با فاصله خیلی زیاد برنده انتخابات شدن. اون روز مارگارت تاچر تبدیل شد به اولین نخست وزیر زن بریتانیا. اون روز وقتی که تاچر پیروزمندانه وارد خانه شماره 10 شد، با اعتماد به نفس اعلام کرد که بیایید به جای اختلاف هارمونی رو برای کشور به ارمغان بیاریم. خب البته هممون میدونیم که اصلا اینطوری نشد. در طی سالهای اول قدرت تاچر یه استایل خاص رهبری داشت. تهاجمی، جدی و مخرب. اون یه جوری مثل این دانشمندای عجیب بود که همه چیو خراب میکنن، بعد میخوان یه چیز جدید از باقی مونده های اون وسیله خراب شده قدیمی بسازن. واقعیت اینه که رفتارای مخرب اون در نهایت جواب داد، اما در انتهای دوره اول هنوز واقعا اتفاق قابل اتکایی نیفتاده بود. تنها چیزی که مردم هنوزم داشتن اطرافشون میدیدن ویرانی بود، به حدی که در مقایسه با دوران رکود بزرگ بیزنس‌های بیشتری داشتن نابود می‌شدن. میزان بیکاری در بالاترین حد خودش بود و خصوصی سازی اموال دولت تا اینجا فقط باعث از بین رفتن ده‌ها هزار شغل شده بود. توی این روزا دیگه به نظر می‌رسید که اولین نخست وزیر زن بریتانیا قرار فقط برای یه دوره در قدرت باشه. با وجود جمله‌ای که دیگه همه جا معروف شده بود که خانم از حرفش برنمی‌گرده، حالا مشاورای اون پنهانی بهش پیشنهاد می‌دادن که برای اینکه کوچکترین شانسی تو انتخابات بعدی داشته باشه، وقتشه که از یه سری از حرفاش برگرده. کشتی تاچر بدون شک در حال غرق شدن بود. خب، دقیقاً همینجا بود که آرژانتین برای تاچر یه قایق نجات خیلی قشنگ پرت کرد. در جنوب آتلانتیک، حدودای 483 کیلومتری ساحل آرژانتین، جزایر فالکلند قرار داره. جایی که از سالای خیلی دور مستعمره بریتانیا بوده. تو سال 82 جزایر فالکلند خونه یه جمعیت روبه کاهش 1800 نفری بود. اگرچه انگلیس هنوزم ادعای مالکیت اون جزایر رو میکرد، اما حاضر نبود یا شایدم قادر نبود که توی اون نواحی سرمایه گذاری کنه. یه جورایی امید هر دو طرف این بود که یه روزی در آینده خود سکنه جزیره یا اونجا رو ترک کنن یا اینکه داوطلبانه حکومت آرژانتین رو بپذیرن. اما تو روز دوم آوریل 82 دیگه کاسه صبر بوینس آیرس لبریز شد و اونا به جزیره حمله کردن و اونجا رو گرفتن. چند روز بعد اونم به یه ناحیه دیگه تحت اشغال انگلیس به اسم جورجیای جنوبی رفتن و اونجا هم گرفتن. خب مسئولای آرژانتینی پیش خودشون فکر می‌کردن که بریتانیا خرد شده تر از اینه که تمایل داشته باشه که تعداد زیادی سربازو بفرسته اون سر دنیا تا بیان یه تیکه سنگو که از وسط دریا زده بیرون رو پس بگیرن. البته تا حدودی هم درست فکر کرده بودن. وقتی که خبر به اعضای کابینه رسید، همه دیگه موافق بودن که وقتشه که فالکلند رو پس بدن. اما بانوی آهنین امکان نداشت اجازه بده همچین اتفاق خفت‌آوری بیفته. پس مارگارت بر علیه آرژانتین اعلام جنگ کرد و نیروی دریایی رو فرستاد تا فالکلند رو پس بگیرن و خب اینطوری بود که جنگ فالکلند شروع شد. امروز نادیده گرفتن تأثیری که این جنگ خیلی کوتاه در محبوبیت تاچر داشت تقریبا غیر ممکنه. فکر میکنم یادتون میاد که چطوری بود که بعد از 11 سپتامبر محبوبیت جورج دبلیو بوش به 92% رسید. خب اتفاق دقیقا مشابهی اینجا هم افتاد. این محافظت جدی و تمام قد تاچر از نواحی تحت حکومت بریتانیا قلب مردم عادی رو به دست آورد. 47 روز بیشتر طول نکشید که آرژانتین تسلیم شد. در این جنگ 649 سرباز آرژانتینی و 255 سرباز بریتانیایی کشته شدند. اما این اراده پولادینی که مادام تاچر از خودش در برابر هجوم خارجی نشون داد، نه فقط اونو در خونه به یه قهرمان تبدیل کرد، بلکه حالا تو دنیای مردانه سیاست جهانی هم جدی گرفته می شد. تاچر از قبل از این متحد ریگان بود، اما حالا داشت آروم آروم به یه فردی برابر با اون دیده می شد. خب توی انتخابات همون سال تاچر حزب کارگر رو با خاک یکسان کرد. در طی دوره بعد بانوی آهنین دستکشای مخملیش رو در آورد و تار و پود بریتانیا رو چنان تغییر داد که دیگه قابل شناسایی نبود. دور دوم با یه پیام روشن و واضح شروع شد. انتصاب ایان مک‌گرگور به ریاست مجمع ملی زغال سنگ. چند سال قبل از این تاچر مک‌گرگور رو استخدام کرده بود تا صنعت ملی فولاد کشور رو دوباره به سوداوری برسونه. اون این کارو کرد، اما به قیمت نابود کردن 95 هزار شغل. حالا تاچر از اون می‌خواست که دقیقاً همین کارو دوباره در صنعت زغال سنگ انجام بده. اما داستان زغال سنگ به سادگی فولاد نبود. اتحادیه ملی کارگرای معدن در اون زمان قوی ترین اتحادیه کشور بودن. در واقع همین اتحادیه بود که سر داستان هفته سه روزه هیسو نابود کرده بود. حالا اونا تصمیم گرفته بودن که دقیقاً همین کارو با مادام تاچر بکنن. اما خب متاسفانه برای اونا، خانم تاچر در مقابل خنجرای اونا با خودش بازوکا آورده بود. رئیس اتحادیه درخواست اعتصاب سراسری کرد، اما بانوی آهنین آماده بود. در واقع در طی ماهای منتهی به این اعتصاب و البته به صورت پنهانی بیشتر سهام شرکت‌های زغالسنگ به مؤسساتی فروخته شده بود که با اتحادیه هم نظر نبودند. از طرف دیگه خانم تاچر به پلیس دستور داد تا با خشونت با اعتصاب کننده‌ها برخورد کنند که منجر شد به یه سری از درگیری‌ها بین کارگرا و پلیس که شدیدترینش توی شهر کوچیک اتفاق افتاد که پلیس به مردم حمله کرد و باعث زخمی شدن 123 نفر شد. اما سلاح اصلی که تاچر ازش استفاده کرد تفنگ نبود، زمان بود.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
همینطور که داستان اعتصاب کش پیدا می‌کرد، قوانینی تصویب شد که بر اساس اونا خانواده‌های کارگرای اعتصاب کننده از خدمات رفاه عمومی برخوردار نمی‌شدند. مارگارت در واقع دشمناش رو انقدر گرسنگی داد که آخر سر تسلیم شدند. تقریباً 3 سال بعد در روز 3 مارچ 85 اعتصابات تموم شد و کارگرای خورد شده برگشتن سر کارشون. در طی یک دهه ایان مک‌گرگور و جانشینش همه 174 معدن زغالسنگ کشور رو به جز 15 تاشو تعطیل کردن. با این کار ماشین اصلی اقتصادی خیلی از شهرهای کوچیک کاملا نابود شد. با هزاران فرد بیکار و زمینای خالی بی ارزش اینجا بود که یه بار برای همیشه دوران طلایی اتحادیه‌های کارگری بریتانیا به پایان رسید. بانوی آهنین این جنگ را هم مثل فالکلند برنده شد. اما بحران بعدی بهش نشون داد که همیشه نمیتونه برنده باشه. مشکل اصلی یه جنگ داخلی تمام عیار در ایرلند شمالی بود. جایی که اکثریت پروتستان میخواستن عضو کشورهای امپراتوری بریتانیا بمونن، اما کاتولیکای جمهوری خواه میخواستن از بریتانیا جدا بشن و به سرزمین اصلی ایرلند ملحق بشن. وقتی که تاچر به قدرت رسید، این بحران یه 10 سالی بود که شروع شده بود. اما خب، قرار بود که وضع خیلی از این حرفا بدتر بشه. وضعیت واقعاً به نقطه بحرانی رسید وقتی که IRA، یا همون ارتش جمهوری خواه ایرلند، لورد مونت‌باتن یکی از اعضای خانواده سلطنتی رو ترور کردن و بلافاصله بعدش 18 تا سرباز انگلیسی رو توی 2 تا بمبگذاری مجزا کشتن. مارگارت از این وضعیت خیلی ناراحت بود، اما آزمون تاریخی و مهم اون هنوز از راه نرسیده بود. یک کمی بعد تعدادی از زندانیای IRA از جمله بابی سنز اعتصاب قضا کردن تا بریتانیا رو ناچار کنن تا با اونا مثل زندانی جنگی رفتار کنه. تاچر اصلاً از این ایده خوشش نیومد. اون اعلام کرد که این آدما یه مش جانی عادی ان و جنایت جنایت و مسئله سیاسی نیست. همینو بس. تا اکتبر بشه 10 تا از اعتصاب کننده ها از جمله خود سنز مردن و همین اونا رو به یه ستاره ملی و تاچر رو به منفورترین فرد بین جمهوری‌خواهای ایرلند تبدیل کرد. تو روز 12 اکتبر 84 یه بمب IRA تو کنفرانس محافظه‌کارا در برایتون منفجر شد و 5 نفر کشته شدن، اما تاچر موفق شد سالم فرار کنه. روز بعد اون توی سخنرانی قول داد که انتقام میگیره. اون فکر میکرد که با حمله‌های سریع میتونه جمهوری‌خواها رو نابود کنه، اما برعکس همه چی به هم ریخت. در طول چند سال بعد IRA تعداد زیادی از شهروندای عادی و پلیس و حتی یکی از دوستای نزدیک تاچر رو کشتن. این درگیری‌ها تا زمانی که تاچر در سمت نخست وزیری بود با شدت ادامه پیدا کرد و در واقع با تشکر از تلاش‌های جانشینای اون، یعنی جان میجر و تونی بلر بود که وضعیت آروم شد. تلاش‌های سخت اما بی سرانجام تاچر برای شکست IRA نشون داد که حتی قدرت بانوی آهنین هم محدودیت‌هایی داره. شاید گاهی، فقط گاهی اوقات بانوی آهنین باید از حرفش برمیگشت. حالا جدای از جنگ و مبارزه خونین و جانانه با اتحادیه‌ها، مگی داشت یه انقلاب اجتماعی را هم دنبال میکرد. تاچریسم در واقع اهمیت کار و تلاش و مسئولیت پذیری رو به همه یادآوری میکرد و قول یه دنیایی رو میداد که توی اون همه میتونن خوب زندگی کنن، فقط اگر حاضر باشن آستیناشون رو بزنن بالا و خوب کار کنن. اگرچه این حرفا برای اون کارگرای معدنی که مگی از کار بیکارشون کرده بود مثل یه جوک بیمزه بود، اما برای تعداد خیلی زیادی هم اونقدر درست و قابل قبول بود که اونو سر کار نگه داره. یکی از محبوب ترین سیاستای اون سیاست حق خرید بود. بر اساس این قانون برای اولین بار مردم میتونستن پولاشون رو جمع کنن و خونه های دولتی رو برای خودشون بخرن. خونه های دولتی در بریتانیا خونه هایی هستن که هنوزم وجود دارن و مالکشون دولته. دولت میاد با قیمت خیلی کم، یعنی 70-80% زیر قیمت بازار، این خونه ها رو به افرادی که واجد شرایط باشن اجاره میده. اما خب حالا مردم میتونستن اونا رو حتی بخرن. اما برنده های اصلی این انقلاب کسایی بودن که توی بیگ بنگ دستی داشتن. در واقع آروم آروم در طول چند سال تاچر شروع کرده بود به کم کردن آیین نامه ها و قوانین دست و پاگیر برای بخش مالی لندن که آروم آروم آدمای خیلی زیادی رو خیلی پولدار کرد. اما در روز 27 اکتبر 86 بود که بازی رنگ تازه‌ای به خودش گرفت. اون روز روزی بود که بخش مالی لندن به طور کامل آزاد شد. کارهایی که قبلا ممنوع بود حالا ازشون استقبال هم میشد. اینطوری بود که مؤسسات مالی خارجی میتونستن بیان و بروکرای انگلیسی رو بخرن. کمیسیون ثابت بر روی معاملات سهام حذف شد و ناگهان در عرض یه شب، توی شبی که به بیگ بنگ معروفه، فقط 1500 میلیونر جدید به وجود اومد. پول از همه جای دنیا به لندن سرازیر شد و آسمون خراش‌ها شروع کردن به بالا رفتن. تاچر بخش مالی انگلیس رو از یک کلاب قدیمی جنتلمنا به یک سیستم کپیتالیستی آزاد تبدیل کرده بود. اما مگی کسی نبود که بخواد خودش و قدرتش رو فقط درون مرزهای بریتانیا محبوس کنه. در این دوران بود که بریتانیا دوباره برای اولین بار بعد از دوران چرچیل به یه بازیگر بین‌المللی تبدیل شد. به طور مثال حوالی سالهای 84 تاچر شروع کرد به رفت آمد کردن با گورباچوف در حالی که اون هنوز رهبر اتحاد شوروی نشده بود. چند سال بعدم بعد از اینکه گورباچوف به قدرت رسید، در طی یه مسافرتی که به انگلیس داشت، یه ملاقات معروف 6 ساعته با تاچر داشت. ملاقاتی که ظاهراً در طی اون گورباچوف درباره نقاط قوت و ضعف کمونیسم با تاچر صحبت کرد. اون روز بعد از ملاقات مارگارت اعلام کرد که ما حتماً میتونیم با هم معامله کنیم. از اون روز به بعد تاچر بهترین دوست گورباچوف در دنیای غرب بود. مارگارت حتی موفق شد رونالد ریگان رو که حسابی دودل بود و ترغیب کنه که با رهبر جدید همکاری کنن. اما البته که اون هرگز اجازه نمیداد که شوروی اونو بازی بده. اون خیلی شیک یه روز توی سفری که به شوروی داشت، یک ساعت تموم روی آنتن زنده تلویزیون شوروی از تمام مصیبت‌ها و بدبختی‌هایی که حکومت کمونیستی به سر مردم آورده بود حرف زد. برای شهروندای شوروی این سخنرانی مثل این بود که ناگهان یه نفر اومد و همه چیزایی که اونا در طی ده‌ها سال احساس کرده بودن اما ازش حرف نزده بودن و گفت. اون روز تاچر یک شبه و ناگهان در بلوک شرق تبدیل شد به یه سلبریتی. حتی همین امروزم مردم کشورهایی مثل جمهوری چک تاچر رو یه قهرمان انگلیسی و همتای چرچیل میدونن. البته در زمینه سیاست خارجی اون اشتباهاتی هم کرد. تو اواخر دهه 80 اون سرسختانه در مقابل تحریما بر علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی ایستاد. اون میگفت نلسون ماندلا یه تروریست عادی و با افتخار اعلام میکرد که به تجارت با نژادپرستای اون کشور ادامه میده. و البته حرکتای جالب و تعجب آوری هم کرد که هیچکس انتظارشو نداشت. مثل وقتی که با پشت کردن به نظرات حزبش تبدیل شد به اولین سیاستمداری در سطح جهان که زنگ خطر تغییرات اقلیمی رو به صدا درآورد. به هر حال در پرونده کاری اون به اندازه کافی نکات مثبت وجود داشت که ورود پیروزمندانه اون به دور بعدی رو تضمین کنه. دیگه به سال 87 که میرسیم اون تبدیل شد به اولین سیاستمداری در قرن 20 که 3 دوره خدمت کرد و به نظر میرسید که دوره 4 هم در کار باشه. اما خب سرنوشت این نبود. زنی که بریتانیا رو کوبید و از نو ساخت همزمان دونه نابودی خودش هم کاشته بود. خیلی سال قبل تتهیس بریتانیا رو وارد چیزی کرده بود که در اون زمان بهش میگفتن اتحادیه اقتصادی اروپا، حرکتی که در یه رفراندوم توسط مردم هم تایید شده بود. اما تاچر به شدت ضد اروپایی بود، در حالی که در نهایت تعجب حزب خودش اکثریت طرفدار اتحادیه اروپا بودن. اولش اعضای حزب و نماینده‌های پارلمان تمام تلاششون رو می‌کردن تا شرایط رو کنترل کنن و گهگداری از فایده‌های اتحادیه حرف می‌زدن. اما کم کم بانوی آهنین هر جا که می‌رفت ضد اتحادیه و حتی رهبرای کشورهای اروپایی حرف می‌زد. اما از طرف دیگه سیاست رسمی حزب خودش حمایت از اتحادیه باقی مونده بود. خب این یه مشکل وحشتناکی بود. در واقع اون داشت با حرفاش به حزب خودش ضربه می‌زد. نتیجه اونم این شد که یه دسته از وزرای مهم دولتش یهوی دست جمعی استعفا کردن و توی همین وضعیت خطرناک بود که تاچر خودش یه کبریت پرت کرد روی این بنزین. اون کبریت یه قانون جدید بود. قانون مالیات فردی. بر اساس این قانون همه افراد بدون توجه به اینکه اصلا درآمدی دارن یا ندارن فقط برای وجود داشتن باید مالیات میدادن. مثل اینکه برای نفس کشیدن بخون از مردم مالیات بگیرن. این حرکت مثلا قرار بود یه حرکت سیاسی باشه. با برداشتن مالیات‌های محلی وابسته به درآمد و مالیات فیکس گذاشتن برای همه افراد، منبع درآمد مجامع کارگری کاملا قطع می‌شد. اما بدبختانه نتیجه این شد که مالیات پولدارا به طور قابل توجهی کم شد، در حالی که هزینه‌های طبقه متوسط که در واقع ستون محکم انقلاب تاچری بودن عجیب زیاد شد. اون برای اولین بار این قانون رو تو سال 89 در اسکاتلند امتحان کرد. نتیجه فاجعه بار بود. اعتراضات خیابونی و مقدار باور نکردنی نافرمانی‌های مدنی همه جا رو گرفت. تا سال 90 یک میلیون نفر از پرداخت این مالیات سرباز زدن. وزرا به تاچر التماس میکردن که این قانون رو ادامه نده. اما خب لیدی حرفش رو عوض نمیکرد. تو روز 31 مارچ 90 لندن در بحت و بحران غرق شد. تظاهرات های زیادی ضد این قانون همه کشور رو گرفت. متاسفانه اینجا دیگه مگی تبدیل شده بود به یک کاریکاتور از خود قبلیش. لیدی بازم روی حرف خودش موند، در حالی که کوتاه اومدن زندگی حرفه‌ای سیاسی خودش رو نجات میداد. داستان در اکتبر به نقطه اوج خودش رسید وقتی که جایی که در یک جلسه‌ای برای بررسی پیوستن به اتحادیه اروپا تاچر یه سخنرانی عصبی کرد و در پاسخ به این پیشنهاد فریاد زد نه نه نه. در واکنش به این سخنرانی نماینده کابینه طرفدار اروپا جفری ها استعفا کرد. سخنرانی استعفای مردی با این درجه از اهمیت برای تاچر خیلی گرون تموم شد. اون توی سخنرانیش گفت که امروز وقتیه که اعضای حزب باید وفاداریشون به تاچر رو مورد سوال قرار بدن. اگر هر زمان دیگه‌ای بود این تیر ممکن بود به خطا بره. اما تو سال 90 در حالی که کشور داشت تو آتیش اعتراضات سراسری به مالیات میسوخت و از طرف دیگه یه حزب اکثریت طرفدار اتحادیه اروپا که دیگه تحمل یه رهبر ضد اروپایی رو نداشتن، مگی خودشو تنها و شکست خورده دید. تو روز 15 نوامبر مایکل هاستنتاین با تاچر همون کاری رو کرد که خود اون سالها پیش با هیس کرده بود. اون تاچر رو برای رهبری حزب به چالش کشید و در انتخابات درون‌گروهی معلوم شد که اون چقدر وضعش خرابه. البته انتخابات به دور دوم کشید، جایی که مارگارت در نهایت تعجب متوجه شد که واقعاً ممکنه بازنده بشه. پس قبل از اینکه هولش بدن خودش پرید. ساعت 7:30 صبح روز 22 نوامبر 1990 مارگارت تاچر استعفا کرد. زمانی که استعفا داد طولانی ترین دوران خدمت متوالی رو از سال 1827 داشت. به علاوه اون یکی از دو نخست وزیر مهم بعد از جنگ بود که سیستم اقتصادی که ایجاد کرد تا به امروز تقریبا میشه گفت دست نخورده باقی مونده. در کنار همه این دستاوردها اون کسی بود که راهو برای سایر خانما برای رسیدن به صندلی‌های قدرت و شکستن سقف شیشه‌ای باز کرد. اما با وجود همه اینا اون سالهای بعدی زندگیشو با تلخی و ناراحتی گذروند. اون از اینکه حزب خودش بهش خیانت کرده بود رنجیده بود و از اونجایی که کسی نمونده بود که این ناراحتی رو سرش خراب کنه همه رو ریخت تو خودش. به سال 2000 که میرسیم شروع کرد به نشون دادن علائم زوال عقل. آروم آروم توانایی تکلم و انجام دادن حتی ساده ترین کارا رو هم از دست داد. گفته میشه که اون هر روز و تمام روز به یه نقاشی از یه صحنه شکار عصر ویکتوریایی خیره میشد. مارگارت تاچر در 8 آوریل 2013 از دنیا رفت. واکنش‌ها در بریتانیا کاملا میکس بود. عده‌ای خوشحال شدن، عده‌ای هم به شدت ناراحت. در واقع جدا کردن خوب و بد میراث اون تقریبا غیر ممکنه. اون فقط خودش بود. با یه ایمان کور برای انجام دادن کاری که فکر میکرد برای بریتانیا بهترین کاره. دنیای بدون مارگارت تاچر برای خیلی ها جهان بهتری و برای خیلی های دیگه هم دنیای بدتری می شد. اما چیزی که برای همه غیر قابل انکاره اینه که دنیای همشون الان جای متفاوتی بود. دنیایی که در اون بریتانیا، اروپا و حتی کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی جای متفاوتی می شدن. دست آخر، اگر معیار سنجش بزرگی دستاورد باشه، تاچر بدون تردید یکی از بزرگترین نخست وزیرای انگلیسه. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراهی من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین، اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.